بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد جزئیات اخلاقی که بخواییم از اونها یک قانون کلی به دست بیاریم، یکی از این جزئیات راجع به آداب همنشینی و کسی با یه عده‌ای میخوان بنشینن و میخوان صحبت کنن، کاری کنن، غذایی بخورن، یه سری آدابی، آداب همنشینی باید رعایت بشه. یکی از این آداب این است که از جوری نباشه که همنشین بوی مثلا نامطبوعی از انسان، حالا بوی عرقی چیزی استشمام کنه، بله، بلکه برعکس بوی خوب، بوی عطر. یکی از اخلاق اسلامی این است که مؤمن این مسئله استفاده از عطر و مواد خوشبو کننده استفاده کنه و جزو اخلاق هم محسوب بشه. در روایات مثلا من اخلاق الانبیاء، که از اخلاق پیامبرانه، از حد الامکان مسئله را باید رعایت کنه و پیامبر در این زمینه خیلی مبالغه میکرد در استفاده از عطر و از نوع عطر. اینقدر مبالغه میکرد، وقتی به یک خونه میره، وارد خونه میشه یا مثلا اونجا بشینه جلسه ای داشته باشه، تا مدتی، حالا بعضی ها میگن چند روز، این عطر پیامبر در این خونه باقی میمانه. یا اگر از کوچه ای رد میشه، افرادی که بعد از ایشون از اونجا رد میشن میفهمن که پیامبر از این کوچه رد شده. اینقدر در مورد عطر فرماید که آثار عطر سفیدی مشک در موهای پیامبر و سر پیامبر دیده میشه. خیلی مبالغه میکرد و خیلی مقید بود، البته از چند جهت. مثلا در مسئله بوی دهان که خیلی شدیدن، مثلا روزی شاید 20-30 بار مسواک میزد، حتی نصف شب، برای رعایت این مسئله. البته ایشون حالا در اصل این مشکلات ندارن، در اصل عطر بدنش، عطر عرقش، خودش بهترین عطر هاست.
عجب استاد، این عطره که تو بازار الان هست اندازن توش الکل داره که حالا قضیه رو
بله
شما الان عطره که بخواد الان گلاب که حالا غیر از اون مشک داره پیدا نمیشه، مشک اصلی کنه، چی توصیه میگیم جایگزینش در عطر میشه؟
الان البته عطرهای اصلی که مشک و عنبر و بله عود و خلوق کعبه، یعنی زعفران و همسایه، این عطرهای اصل هست. در مورد عطرهایی که در این دوره زمان، حالا این عطرهای خارجی که میاد، اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره. اینا همین یه ماده به نام بنزین، بنزول، بنزین، از اون سلسله HC درست میکنن. اینها فراره، یعنی همین که عطر بزنی تا دو دقیقه دیگه نیست، اما میره، حالت هیچ ثباتی نداره. اینا عطرایی که اسلام مثلا برای اونا تشویق کرده باشه باید، البته کل بوی خوش خوبه، ولی چیزی که در این دوره زمان ما میتونیم به دست بیاریم مثل عطر گل سرخ یا عطر رازقیه یا عطر یاس، اینا در حقیقت روغنه، روغن گل سرخ، روغن یاس، روغن رازقی، ایرسا یا چیزایی که از این قبیل. البته اگر عطر کسی میخواد بخره، الان عطری که اصل باشه تو در دسترس هست همون عطر عود است، اون تا گران هست، ولی عطر عود میتونه اصل باشه. از این دوستان و از اون درخت عود تهیه میشه، ولی گران هست. یک شیشه بنده و کسو حال کردم، شیشه کوچیک، میگفت چیزی معادل اون زمان 500,000 تومانه، خیلی گرانه، ولی خب خوبه. ولی روغنا هم در درجه دوم میاد، همین روغن. البته بعضی اسانس ها هم بد نیست، یه اسانسی مثلا از نعنا میگیرن، از شوید میگیرن، از بعضی گلا میگیرن، ولی روغن گلا به کل به طور کلی میتونه جایگزین عطر باشه. در روایت وقتی میگن دهن یعنی چی؟ یعنی عطری که به شکل روغن و به شکل دهن هست، روغن یا گل. خیلی خوب، این مالک ابن انس خادم پیامبر، من صحبت تو رسول الله صلی الله علیه و آله 10 سنین، 10 سال من در خدمت پیامبر بودم، و شممت العطر کل انواع عطر هم از قبل بویدم، العطر كله، ولم اشم نكهتا اطيب من نكهتي، ولی عطری بویی بهتر از عطر پیامبر تا به حال ندیدم، نیافتم. و ما اخرج رکبتیه بین یدی جلیس قط، هیچ وقت دو تا زانوش جلو یه مهمانی یا همنشین قرار نمیداد. بله، و ما قعد الى رسول الله صلی الله علیه رجل قط، این آداب هم نشینی، پات دراز نکش، زانوهات جلو ننداز، و کسی مثلا کنار پیامبر ننشست و هیچ وقت پیامبر پا نشد و اون آقا هنوز نشسته، مگر اینکه آقا پا میشه، او پا میشه پیامبرم پا میشه. بله، فرماید که و ما قعده الى رسول الله، کسی کنار پیامبر نمیشینه، رجل مدی قط فقام، یعنی پیامبر پا میشه و میره، حتی یقوم، مگر اینکه اون آقا خودش پا میشه و بره. همچه اخلاقی پیامبر داره، این اخلاق همنشینی است، اخلاق مجلس هست. خیلی خوب، البته روایاتی که راجع به عطر و عطر پیامبر، استفاده پیامبر از عطر و بو، بوی خوش، خیلی زیاد فراوان، حالا انشاءالله به موقع خواهد آمد. خیلی، این نکته تموم شد. نکته بعدی بحث حیا، حیا کردن. در روایات این حیا کردن بیشتر برای خانما سفارش شده، گفتن این برای خانما لازمه، یکی این خانم باید با حیا باشه، ترسو باشه، خسیس باشه، این صفات خوب خانماست. خانم خوب این است که خیلی با حیا باشه، ترسو باشه و خسیس هم باشه، جرأت نداره که بره کارهای ناشایست انجام بده، کارهای سبک انجام بده، خجالتی باشه، ترسو باشه. خب حیا در اصل مال خانم هست، ولی معناش این نیست که آقایون حیا را به کلی از دست بدن، باید یه اندازش رو هم حفظ کنن حیا تا اندازه‌ای، چون حیا آثار خیلی زیادی داره. به خاطر اینکه به وسیله همین حیا انسان قرضش میده، با این پول گرفته، حالا از این پول داره، با این پول داره خوش میگذرونه، و چی چیزی دعایی میشه که پول پس بده، بدهیش پس بده. حیا این صاحب پول میاد و سرش وای میسته، این خجالت میکشه، مجبوره بده. این خاصیت حیا. خاصیت حیا این است که این معاملات دنیا قائمه. خب این صاحب مغازه پول گرفته، حالا میتونه جنس را بده، میتونه نده، ولی حیا مجبورش میکنه که بده. پس معاملات برای این قضیه برپا میشه. بله، علاوه بر این است که این حیا موجب میشه که انسان به مهمان خوشخدمتی کنه، بالاخره استقبال کنه، یا بالاخره حالا لوازمشو تهیه کنه. و با حیا انسان به فقیر کمک میکنه، حالا فقیر میاد درخواست میکنه، التماس میکنه، آدم بالاخره خجالت میکشه، چیزی بهش میده. بله، البته حالا این حد اقلش، ولی خب شاید مرتبه بالاتری از حیا مطلوبه. به همین جهت پیامبر اینجوری معروف بود که پیامبر کان حیین، خیلی با حیا بوده پیامبر. لا یسأل شیئا الا اعطاه، هیچ چیزی ازش نخواهند مگر اینکه اونه بده. حیا میکنه نده، حتی مثلا چیزای خصوصی شه. یه خانومی که مثلا پسرش فرستاد، رفت گفت برو پیش پیامبر به ما کمک کنه، اگر گفت ندارم بگو این پیراهنت بده. اونم رفت این کار رو کرد، پیامبر پیراهنش رو درآورد و به او داد با عبا، فقط خودش جمع کرد و بالاخره خجالت کشیده از مردم که این آیه قرآن نازل شده، ولا تبسط کل الباس، خیلی دستت باز نکن، فتقعد ملوما محصورا، اینجوری بشینی که دیگران ملامتت کنه و شما هم در حسرت باشی. خیلی خوب. یا اون خانومی که آمد گفت به من یه لقمه بده، اون هم یه لقمه بهش گفت نه، اون لقمه که تو دهنت هست به من بده. خب پیامبر حیی بوده دیگه، برداشت این لقمه دهانش رو به این خانم داد. خب روایتی داریم انه کان اشد حیا من العذراء، پیامبر از نظر حیا بیشتر از دختر باکره بود. چقدر دختر باکره حیا داره، این چیز طبیعیه. دختر تا وقتی باکره است حیاش زیاده، حیا داره. به همین جهت در احکام نکاح میگه اذا استعمرها، یعنی از او بپرسه شما راضی میشی مثلا ازدواج کنی؟ اگر هیچی نگفت یعنی رضایت، نیاز به تصریح نداره. این در مورد باکره اینجوریه، ولی در مورد غیر باکره باید با صدای بلند بگه آره من قبول دارم. در باکره چون حیا زیاده، گفتن که همین سکوتش، سکوتها رضاها، هم سکوتش یعنی راضیه. خیلی خوب، حالا پیامبر از این دختر باکره خردسال با حیاتره. فی خدرها، اون خانم باکره، دختر باکرهی که در خدر خودش، یعنی در حجاب خودش، در پناهگاه خودش. بله، به همین جهت پیامبر وقتی حالا یک کسی میاد روی او فشار میاره، راضی نیست به این کار، نه اینقدر صورتی سرخ میشه که همه میفهمه این پیامبر مثلا در احراج واقع شده. بله، از صورتش میشناسن، حالا یه چیزی آقا ازش میخواد که خلاف مثلا رغبت پیامبر یا قبول. علی حال این مسئله حیا هم مسئله مهمی. مسئله بعدی راجع به اشاعه شر. این اشاعه شر، اشاعه منکرات، گناهان از خود انجام گناه بدتره. انسان نباید بیاد اعلام کنه، اگر هم گناهی کرده باشه نباید بیاد اعلام کنه، این اعلامش بدتره. دیگران را جرأت میده، میگم ببین فلانی این کار را کرد، بس ما هم این کار را بکنیم. نباید اعلام بشه. انسان اگر گناهی مرتکب بشه، حتی اگر گناهی که توش حد باشه، این حق نداره، نباید بگه. اگر آمد و اعلام کرد باید حد بخوره. اگر چیزی نگفت میره بین خودش خدای خودش توبه میکنه، تموم میشه. اشاعه فحشا بده. همین که خداوند ان الله لا يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، خدا دوست نداره فاحشه بین مردم شایع بشه. باید انسان این را کتمان کنه، بپوشونه کلا کار بد یا حالا کارهای خودش و کار دیگران. نه یاد بگه مثلا فلان مرجع تقلید فلان کار کرده، این حرف کل مراجع تقلید را نابود میکنه. فلان مثلا روحانی فلان کار کرده، این کل روحانیت را زیر سوال میبره. اشاعه این کارها خوب نیست، اشاعه شر خوب نیست، بله. ولی اشاعه خیر برعکس خوبه. هر چیز هم هر چی بیشتر اشاعه خیر، فلانی کار نیک انجام داده، فلانی فلان کار بزرگ انجام داده، فلانی فلان صدقه را داده، فلان مؤسسه خیری درست کرده، این دیگران را تشویق میکنه به کار خیر، این کار خوبیست. به خلاف اشاعه شر، اخبار مردم، کارهایی که کردن از گناهان و اشتباهات، و این کار مطلوب نیست. و همیشه پوشاندن این مسائل بهتره به شکل دائم، مگر اینکه جاهای بخصوص یه فردی است که گناهکاره و دست از گناه بر نمی داره، مگر اینکه مردم بفهمن، اینجا برای این حالت بازدارنده باشه، میشه بالاخره، اونم با احتیاط خیلی زیاد. یا مثلا استیفا حقوق، خب شما از کسی طلب داری، اون هم امکانات داره، میتونه طلب بده ولی نمیده، خب اشکال نداره، بری بگی به همسایش، به خانوادهش، به فامیلش، به دوستش، بین مردم بگی آقا مال من خورده، نمیده، بهش مثلا مبلغ داده و به هم نمیده. این کار مثلا اینجا جایزه، ولی در غیر این موارد کلن اشاعه فحشا و اشاعه شر کار خوبی نیست، به خصوص اگر این اشاعه شر منجر به انواع فتنه ها. میری مثلا به طرف میگی فلانی درباره چنین گفت، این دیگه منجر به فتنه، منجر به درگیری، این خیلی بده، سبب بالاخره دلگیری میان مؤمنان، ناراحتی میان مسلمین میشه، میان یه امت واحد یه دو دستگی سه دستگی ایجاد میکنه. روایتی داریم که اندر رسول الله قال، پیامبر فرمود لا یبلغنی احدم منکم من اصحاب شیا، وقتی میای پیشم هیچ خبر بدی از اصحاب خودم برای من نقل نکنید، چیزی نگید فلانی غیبت کرد، فلانی تهمت کرد، فلانی به شما بد گفت، فلانی منکر احکام شما شد، از این چیزا به من نگید. چرا؟ می‌فرماید که فإنی احبو، چون من دوست دارم، ان اخرج الیکم، میخوام بیام بیرون میان شماها، و انا سلیم القلب، در حالی که من احساس خوبی نسبت به شماها داشته باشم. خب حالا یک کسی میاد پیش شما، فلانی دزده، فلانی زناکاره، فلانی نمیدونم چیه، این همش دیگه نمیتونی نگاش کنی طرف رو، نسبت به او حالا یک حالت کینه پیدا میکنی، ناراحتی، دلخوری پیدا میکنی. ولی پیامبر فرماید که این کار را نکنید تا مسلمانان به همین ظاهر معامله کنند و بالاخره خوش و بش با همین روابطی که دارن محفوظ بمونند. خب این هم نکته بود. نکته بعدی اخلاق سفر. در مورد اخلاق سفر، البته سفر خودش یه ملاکه، یه ترازوه، یه میزان برای سنجیدن سلامت طرف انسان. خب میگه فلانی خوبه، آدم خوبیه، خیلی متدین، مؤمن، خیرخواه. خب اینجا میگه آیا شما با این آقا زندگی کردی، معاشره داشتی؟ آیا با این آقا مسافرت رفتی؟ آیا با این آقا معامله کردی؟ اگر گفت آره، و بعد هم میگه خوبه، آدم خوبیه، اینجا حتما آدم خوبیه. چون انسان هر چی میخواد مخفی کنه در سفر رو میکنه، انسان هر چی میخواد مخفی کنه در معامله رو میکنه، هر چی میخواد مخفی کنه در معاشرت رو میکنه. بالاخره این تصنعش، ظاهر سازیش حد داره، مرز داره. خب یا تو سفر خودش سخته. در روایت داریم که سفر یک تکه از سقر است، از جهنم. سفر سخته، مشکلات خودش داره و نیاز به کارهای خیلی ظریف داره. یعنی شما که با یه عده مسافرت میکنی، توقعاتی که از شما هست در سفر مثل در شهر خودت، محل خودت نیست، بیشتر از اینا توقع. چون اینجا همه نیاز پیدا میکنن، همه محتاج میشن، این ماشینش خراب شده، اون نمیدونم بچهش بیمار شده، این خب اینجا توقعات بیشتره. به همین جهت انسان خودش اینجا نشون میده چقدر آدم خوبیه، چقدر خیرخواه. نه اینکه نشسته تو خونش در رفاه و در همه چی مرتب، حالا الان خیرخواهی میکنه، فایده نداره. در سفر معلوم میشه، در معاشرت معلوم میشه، در معامله معلوم میشه. بله، حالا سفر خودش میزانه، چون بالاخره سفر مزنه‌ایه که اون چیزایی که تو درون هست رو بشه، حقایق معلوم بشه، به خاطر اون سختی هایی که انسان میبینه، به خاطر خستگی، به خاطر داخل هر چقدر صبر داره، هر چقدر بخواد ظاهر سازی کنه، تا یه حدی امرزی تموم میشه. بله خیلی خوب. حالا چقدر میخواد مثلا خودش در فشار قرار بده که خودش آدم خیر و مؤمن و خوب نشون بده، اینم مرز داره، حد داره. خب پس حقیقتش معلوم میشه. بله عرض کردم که این نیاز هم به سری چیزهای ظریف رعایت کنه، اصلا در حرکت باید محل مناسب انتخاب کنه، اینا رعایت این امور لازمه. وقتی با یه عده‌ای در حرکت، یا چند تا ماشین با هم در حرکتن، یا یه عده‌ای با هم در حرکتن، ببینیم جایی که انتخاب میکنه نشان دهنده اخلاقشه. اگر کسی مثلا حالا از کن که یه ماشین خوبی داره، ماشینی که به راحتی خراب نمیشه، ماشین خوبی داره، حقش هست که آخرین نفر باشه. وقتی راه میرن حقش این است که آخرین نفر باشه. بله چرا؟ تا بالاخره یکی مشکل پیدا میکنه، یکی پاش درد کنه، یکی ماشینش خراب میشه، یکی شطورش مشکل پیدا کنه، خب اون مثلا میتونه کمک کنه بفهمه دیگه، اینجوری که همه رو ول کنه بره جلو، جلوتر از همه. نه، باید مواظب حال دیگرانم باش. یه روایتی داریم از جابر ابن عبدالله انصاری، بینا انا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی بعض غزوات، ما پیامبر بودم در یه غزوه، پیامبر مثلا از مدینه حرکت کرده میخواد یه جایی بره که اونجا مثلا جنگ میخواد صورت بگیره. اذ اعیا ناضحی، این شطوری که من بر او سوار بودم، ناضح ما هم هست. ناضح یعنی چی؟ یعنی این آب میکشه برای اهل خونه، بهش میگن ناضح، ناضح الماء. اینا مثلا آب توی چاهه، این تنابی شطور رو اون سطل میبندن، خب این میندازن داخل چاه، بعد شطور حرکت میکنه، این تناب و این آب رو میکشه بالا، بهش میگن ناضح. این بالاخره ناکار شد، ناضحی تحتی، یعنی شطورم باللیلونم شب، فبرکه شطور نشست دیگه پا نمیشه. و کان رسول الله صلی الله علیه و آخرنا، پیامبر آخر قوم بود، فی اخریات الناس آخرین مردم، فیزجی الضعیف، حالا یکی مثلا ضعف داره نمیتونه راه بره، پیامبر با اون مماشات میکنه، تشویقش میکنه، یه و یردفه، اگر نمیتونه باز همراه خودش روی شطور پیامبر سوارش میکرد، یردفه یعنی پشترش، و یدعو لهم، همینجور در حال حرکت هی برای مسلمانان، برای مؤمنین دعا میکرد پیامبر. آره، و یدعو لهم فانتهى الیه، پیامبر میگه به من رسید، فانتهى الیه و انا اقول، و من میگفتم یا لهف امیه، کو مادرم کو، و ما زال لنا ناضح سو، چقدر این شطور بدیست، همیشه همواره برای ما شطور بدی و بدبیاری این شطور داره، ناضح سو. فقال من، هذا پیامبر فرمود کی هست، کیه شما، کی هستی؟ شب بود. فقال، فقلت انا جابر به ابی انت، من جابرم یا رسول الله. قال ما شنو، که مشکل چیه؟ قلت اعیا ناضحی، این شطورم زمینگیر شد، این نمیتونه حرکت کنه. و قال معک عصا، پیامبر فرمود آیا عصا داری؟ فقلت نعم، عصا دارم، به پیامبر دادم. فضربه، پیامبر اون شطور رو زد، ثم بعثه، را تکان داد، حرکت داد، و بعثه، ثم انا خو سفرن مجددا نشوند، و بطع على ذراعه، ای روی دست این شطور با پای خودش ای فشار داد تا خون به جریان بیفته، اون شطور توانش به دست بیاره. بعد پیامبر رمود سوار شو، فرکبتو فسایرتو، شطور بلند شد و خلاصا شروع کرد به راه رفتن، به همراه پیامبرم میرفتن، جوری بود که شطورم گاهی هم از شطور پیامبرم سبقت میکرد، البته شطور پیامبر خیلی شطور خوبی بود، سبقت میکرد. خب این خیلی مهمه، رعایت حال همسفر، حل مشکلات همسفران از اخلاق نیک اسلامی، ولی این روایت هم یه اخلاق خوب دیگری برای ما معرفی کرد، اون این است که انسان باید بلد باشه، همه فن حریف باشه، اطلاعاتی داشته باشه، میکانیکی بلده، سیمکشی بلده، نمیدونم پنچرگیری بلده، درمان بلده، جوری که اگر در سفر یکی مشکل پیدا کرد، چقدر ببین جالبه، یکی ماشینش خراب شد، خب اگر یک کسی بیاد وارده بلده، آه این چیزی نیست که این پیچرم شل کنینه صف کنینه فلان، ماشین روشن شد. چقدر این آقا خوشحال میشه، چقدر باعث خوشحالی. یک گری از این آقا باز که این تو سفر تو راه وسط صحرا وسط جنگل با زن و بچه شما میای مشکلش حل کنی. خوب انسان هم چی مهارت هایی داشته باشه تو زمین های مختلف، برق، آب، میتونه. این خودش اخلاق اسلامیه، این جزء اخلاق نیک اسلامی که انسان همه چی یاد بگیره برای اینکه به دیگران کمک کنه. بله، آدم ناچار و آدم گرفتار و آدم ترحمنده و جامنده و اینا کمک کنه، خیلی چیز خوبیه. پس از اخلاق اسلامی انسان باید این چیزها رو یاد بگیره و به مردم در این حالات سخت کمک کنه. خب این نکته تموم شد. نکته بعدی تکرار کلام، یعنی اگر با کسی صحبت میکنی یا مطلبی میخوای بگید، اونایی که نشستن میخوان بفهمن، دریافت کنن، یاد بگیرن، و بالاخره چون مردم از نظر هوشی متفاوتن، از خلقت متفاوتن. حالا یه روایتی هست، یه نفری از امام میپرسه، میگه من با یکی صحبت میکنم هنوز نصف حرفم نزدم و همه چی میفهمه، یکی دیگه هم باهاش حرف میزنم تا حرفم تموم نشه متوجه نمیشه، باید کل حرف را بشنوه تو ذهنش تحلیل کنه بفهم. یکی دیگر هم هست من کل حرفا کامل بهش میگم، میگه دوباره بگو، متوجه نمیشم، سه باره بگو، حالا دو سه مرتبه تا یاد بی تا بفهمه تا متوجه بشه. بالاخره مردم حالا بخصوص در مسائل پیچیده، حالا احکام و چیزای دیگه، اینا ذهنی از نظر ذهنی متفاوت هست، یکی صددش داره یکی صددش نداره. به همین جهت بله پیامبر این مسئله رو رعایت میکرد و هر وقت کلامی میخوام بگن، بیانی میخوام بگن، پیامبر اینا سه مرتبه تکرار میکنه. روایتی از ابن عباس داریم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال کان رسول الله اذا حدث، پیامبر چنین بود زمانی که یه مطلبی میگه، یه حدیثی میگه، یه علمی میگه، الحدیث او سئل عن امر، یا چیزی ازش سوال شده، کرره ثلاثاً، سه مرتبه تکرار میکنه، لیفهمه و یفهمه من، تا اینکه هم اون طرف متوجه بشه هم دیگران بفهمه. خب این رعایت حال کم استعدادترین حاضران پیامبر رعایت میکرد. تکرار چیزی بدی نیست، البته بعضی ها از تکرار ناراحت میشن، اینایی که باهوشن، خب دیگه یه بار گفتی فهمیدیم، را چرا دوباره میگی؟ نه، این مال رعایت حال همه است. تکرار ضرر نداره، نفع داره. ممکنه افرادی ضعف دارن در درک، در فهم، در دریافت مطالب ضعف دارن. خب این نکته هم مهمه، بس معلوم میشه از این کلام پیامبر معلوم میشه الان پایین ترین استعدادا با سه بار تکرار کردن مطلب را میگیرن، متوجه میشن، حد اکثرش همینه. حالا بعضی ها شاید با دو بار تکرار کردن، بعضی ها با یه بار، بعضی ها هنوز نصف و نیمه، بعضی ها اصلا از اول. خب اینا استعداد ها مختلفه.
بعضی که مثلا از فهمونی ها ضعیفن تقویت میشه چیزی داریم؟
بله، برای البته اینا بیشتر یه علت چی بگیم حالا ژنتیکیه یا علت بالاخره در نطفه در مراحل جنینی روایت میگه اونی که هنوز حرفات تموم نشده همه مطلب را میگیره او کسیست که نطفهش با عقلش عجیب شده، اون کسیست که کلام باید تموم بشه تا بفهمه، این عقلش در شکم مادرش در بدن او ترکیب شده، و اون کسیست که چند مرتبه باید بگی تا بفهمه، این عقلش بعد از اینکه بزرگ شد کامل شده. بله، البته ما داروهایی داریم که عقل را مثل داروی عقل داریم، داروی عقل هست، داروهای حافظه هست، داروی هوش هست، یکی هوش زیاد میکنه، یکی عقل مغز رو کامل میکنه، عقل و درک رو زیاد میکنه، و یکی هم حافظه و دریافت و حافظه حفظ مطلب رو تقویت میکنه. خیلی خوب، حالا این تموم شد. نکته بعدی این است که با هم نشینان انسان باید مماشات کنه، و عادت مردم اینه وقتی با هم میشینن شروع میکنن به انواع و حرفا و داستانا، یه ساعت از طب میگن، یه ساعت از کشاورزی میگن، یه ساعت از خرید و فروش میگن، یه ساعت از دعواهای خانوادگی میگن، یه ساعت از زنا میگن، هر ساعت وارد کلامی میشن. آخره اگر حرفشون جمع کنی آخر کار بنویسی یک جنگی در میاد، آخره همه چی توش هست. خب پیامبر هم با این اصحاب و مردم میشست و بالاخره اینا تو هر مطلبی وارد میشدن پیامبر هم همراهی میکرد. این نبی کننا اذا جلسنا، زمانی که میشستیم گعده میکردیم، اله این اخذنا به حدیثن به ذکر الاخر، اگر درباره آخره صحبت کردیم پیامبر هم با ما وارد این حدیث حرف میشه. و این اخذنا فی الدنیا، و اگر از دنیا صحبت کردیم پیامبر هم وارد این حرفا میشه. و این اخذنا فی ذکر الطعام، اگر درباره غذا و نوشیدنی صحبت کردیم پیامبر هم وارد این صحبت میشه. اخذ معنا باله فرماید فکل هذا احدثكم عن رسول الله، میبینی من انواع حدیث احادیث از پیامبر از دنیا از آخرت از قضا از نوشیدنی براتون نقل بکنم، چون پیامبر همه اینا را وارد میشه، وارد موضوعات مختلف میشه. خب بالاخره این هم از جزء اخلاق اسلامی محسوب میشه. اونجا گفتیم باید مهارت های فنی داشته باشه به درد مردم بخوره، حالا اینجا باید علم همه چی داره، وقتی از قضا صحبت میکنه باید در مورد قضا اطلاعات کافی وافی داشته باشه، وقتی از عرض کنید که از کشاورزی صحبت میشه جوری نباشه که هیچی بلد نباشه، یه نظری هم باید ارائه بده، از آخرت مقصد صحبت میشه باید اون هم نظری بده. پس انسان برای این که اخلاق اسلامی رعایت کنه خب این اطلاعات رو باید از قبل کسب کنه. خیلی خوب، حالا در مورد سیر و سلوک هفته قبل عرض کردم که توبه آغاز راه هست، اینه که بخوان سالک بشن توبه آغاز راه هست، باعث میشه تاریکی ها که گناه باشه برطرف بشه، ناپاکی ها از بین بره، آلودگی ها از بین بره، و انسان قشنگ بتونه ببینه. حالا خب حالا یه توبه داریم در مناجات امام سجاد. خب یه خطبه ای از امام سجاد در مناجات توبه کنندگان، او حالا بهترین نحو بیان میکنه، میفهمد الهی انت الذی فتحت لعبدک بابان، خدایا در توبه خودت برای بندگان باز کردی، الی عفوک آره سمیتهو این در اسمشه چی گذاشتی؟ در توبه. بله فقلت توبو خودت خدایا خودت فرمودی توبه کنید توبه الالله توبه توبه کنید توبه نصوح. بله اما عذرو من افل دخول الباب و کسی که وارد این در توبت نشه قافل بشه این دیگه عذری نداره. شما راه باز کردی در باز کردی تا بالاخره بندگانت وارد بشه دری به سوی عفوت وشودهی و نامش را توبه نهادی و فرمودی بازگردید به سوی خدا و توبه کنید توبه خالص نصوح یعنی خالص. حال که این در رحمت باز است عذر کسانی که از اون غافل شوند چیست؟ خیلی خوب، اولین گناهکار حضرت آدم بود، از اون درخت ممنوعه خورد. البته حالا گناه پیامبران به شکل ترک اولا، پدر بشر او گناهکار اول. خب این پدر گناه کرد، حالا این فرزندانم گناه میکنن، اون پدر توبه کرد، توبهش هم پذیرفته شد. خب باید روش توبه کردنش، نحوه استغفارش، نحوه دعاش، اینا را باید یاد بگیریم چه کارایی انجام داد که توبهش پذیرفته بشه. بله خب این باید یه روزی این را بگیم که حضرت آدم چه کارهایی انجام داد. خیلی خوب، حالا گناهان مختلفه، گاهی گناه بزرگ گاه کوچک. انسانی که میخواد توبه کنه نیاز به خصوص از صاحبان گناهان بزرگ میخواد توبه کنه باید یک کلامی بالاخره یه حرفی یه روشی به کار ببره توبهش قبول بشه. همین صفحه بگه استغفر الله و توبه، شاید توبه قبول نشه. یه ترفندی میخواد، یک زبان نرمی میخواد، یک جوری بالاخره. خب ما میدونیم حضرت یونس بالاخره یه مخالفتی کرد و رفت تو شکم نهنگ. تو شکم نهنگ نگفت استغفر الله استغفر الله، نه، یه حرفایی بالاخره انتخاب کرد، الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این شکل توبه کرد، با این زبان، با این کلام خیلی پرمعناست. بله یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب اینا نیاز هست، بالاخره بخوای توبه کنی باید یه کلام مرتب انتخاب کنید. بله حالا یه موردی یه چیزی روایتی وارد شده که انسان چیکار کنه توبه کنه چی بگه، گاه و بیگاه این را بگه. حالا هفته قبل یه چیزی گفتی، حالا این هفته هم یه چیز دیگر این را بگه. الحمدلله علی کل نعمه و اسأل الله من کل خیر و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب. مقدماتی داره، مقدماتش الحمدلله علی کل نعمه و اسأل الله من کل خیر و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب. خیلی خوب، حالا این جزء دعاهای کوتاه و مؤثر و مفید. کسی حضرت امیر دید دعای مفصل دو ساعت سه ساعت میخوند، پیامبر امام حضرت امیر فرمود نمیخواد این همه دعا بخونی، همین یه تک دعا رو که الان خوندن بخونید کافی، انشاءالله توبت قبول میشه. و به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.